الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية منتظر أراه العالمين للفداء. ومن كلام الله عليه السلام في الخطبة القاطعة: فأدفئوا ما ثمن في قلوبكم من نيران العصبية وأحقاد الجاهلية فإنما تلك الحمية تكون في المسلم من خطرات الشيطان ونخواته ونزغاته ونفساته. واعتمدوا وضع التذلل على رؤوسكم وإلقاء التعجز تحت أقدامكم وخلع التكبر من أعناقكم واتخذوا التواضع مصلحة بينكم وبين عدوكم إبليس وجنوده، فإن له من كل أمة جنودا وأعوانا ورجلا وفرسانا. فاصله میان ایمان و کفر در حقیقت یک قدم است، یعنی یک گام انسان این طرف به نهایت ایمان است و یک گام اون طرف کفر است. و این یک قدم همونطوری که از خطبه قاطعه استفاده می شود همون گام تواضع و تکبر است. یک گام اون طرف تکبر کفر است، یک گام این طرف تواضع ایمان است. برای اینکه نگاه میکنیم در داستان ابلیس چه سبب شد از اون مقام والا و بلندی که در میان فرشتگان داشت سقوط کند، مطرود در گاه خداوند بشود و برای همیشه معذب و کافر. ابلیس فقط گام تکبر برداشت، در مقابل خداوند اظهار علو کرد و نازع الله سلطانه. اما ملائکه دیگر قدم به سوی تواضع برداشتند. سجد الملائکه کلهم اجمعون، و اینها مؤمن و در سایه لطف خداوند باقی ماندند. در حقیقت اسلام هم که میگیم حقیقتش تسلیم است. تسلیم هم زائده تواضع است. اگر انسان متواضع نباشد تسلیم نمیشه در پیشگاه خداوند در مقابل فرمان او و دستورات او. پس اون حقیقت تواضع است که انسان رو به اسلام دعوت میکند و حقیقت تکبر است که انسان رو به سوی کفر میکشانه. روایتی هم در سفینة البحار در مورد کبر دیدم. مضمون روایت تقریبا چنین است: فرمود الکبر ادنى الکفر، تکبر قدم اول و مرحله مقدماتی کفر است. انسان اول به دیگران تکبر می کند، یواش یواش به احکام الله، یواش یواش به خداوند. یواش یواش نیست. و همین سبب می شود که از مرحله ایمان به کنار بیفته. حالا در ادامه همین خطبه قاطعه چند جمله رو من امروز می خوانم، اشاره به همین مطلبی که عرض شد. می فرماید خاموش کنید آتش عصبیت و کینه های جاهلیت، اینا شعب غرور، شعب تکبر است. برای اینکه عصبیت یعنی انسان اون مبدع خودش، قبیله خودش، طایفه خودش، جمعیت خودش رو برتر ببیند. عصبیت برتر دیدن خیشتن و قبیله خیشتنه، این هم از شعب کبر است. فرمود خاموش کنید آتش عصبیت را و کینه های جاهلیت را، برای اینکه این کینه ها در میان مسلمانان از خطرات شیطان و از نخوات یعنی تکبر، یعنی شعبی از کبر شیطان، از نزغات یعنی مفاسد فساد شیطانی، از نفسات یعنی وسوسه های شیطان. بعد فرمود سایه تواضع را بر سر خود بیندازید و تکبر را در زیر پای خود قرار دهید. تواضع بالای سر، تکبر زیر پا. و این طوق لعنتی تکبر را از گردن خود بردارید و تواضع را اسلحه‌ای در میان خودتون و دشمنتون ابلیس و جنود ابلیس قرار دهید. در زیر این بحث جمله ای دارد که اون جمله تکان دهنده است و این است. می فرماید برای ابلیس لشکریان و اعوان و سواره و پیاده ای هست در میان هر امه، تنها لشکریان خودش نیست، در میان هر ملتی، هر جمعیتی، هر امتی، هر گروهی لشکری داره، اعوانی دارد، سوار نظام و پیاده نظامی دارد. چه کسانی لشکر ابلیسن در دنیای ما؟ تمام کسانی که خطشون خط استکباره، خط استکبار خط شیطان، در هر قوم در هر ملتی خط استکبار خط شیطانه و بنابراین مستکبرین لشکر و اعوان و یاوران و دوستان و پیروان شیطانه. خب این نتیجه ای که از این قسمت از خطبه قاطعه میگیریم. حالا به دنبال این بریم برای تکمیل بحثی که درباره سوالات ابلیس داشتیم و اشکالاتی که بر خداوند گرفته بود. آخرین اشکالش که ما مطرح کردیم اشکال فلسفه آفرینش بود و میگو اصلا خدا چرا آفرید ما را؟ و اصلا حکیمانه نبود آفرینش این بشر و عالم خلقت و عالم هستی چه هدفی داشت؟ در جواب این سوال از سردم هفت و نکته است که باید معلوم شود. شش تا از این نکته ها رو دیروز شهر دادم و تکرار نمی کنم و اما باقی مونده است نکته هفت. و نکته هفتم این است که خیلی ها سوال میکنن، میگن خب شما میگید ماها یه قافله هستیم از عدم شروع شده و به سوی بی‌نهایت داریم پیش میرویم، جاده ما جاده تکامل است، جاده ما جاده ترقی، هدف آفرینش هم همین تکامل بوده. اگر کسی سوال کند همه چیز عالم برای تکامل، تکامل برای چی؟ تکامل برای چی؟ پیغمبران آمدن برای تکامل بشر، عقل به ما داد برای تکامل، زمین آسمان آفرین برای تکامل، همه این آفرینش برای تکامل. تکامل برای چیه؟ این هفتمین نکته است که باید بهش اشاره کنیم. جواب این سوال که در این نکته هفتم بهش اشاره شده این است که تکامل غایت الغایات است. نکته هفتم، تکامل غایت الغایات است. توضیح دهم، هدفهایی که انسان در نظر میگیره گاهی هدف ابتداییه، گاهی هدف متوسطه است، گاهی هدف نهاییه، فرق میکنه. اهداف مقدماتی رو میشود چرا دربارش بگیم، اما به غایت الغایات یعنی هدف نهایی که رسیدیم دیگه چرا ندارد. چراش خودش. در اینجا دو مثال میزنم. مثال اول، با مثال ها مسائل واضح میشود. همیشه مثال خوب میتواند نصف راه رو برای انسان حل کنه. در بحث های خطابی، منبر، سخنرانی، نوشته ها، درس و حتی در عمیق‌ترین مباحث علمی مثال کارگشاست و قرآن هم از مثال خیلی کمک میگیرد. مثال اول این است که باغبان رو دیدیم مسئول، یه زارع مسئول زمین رو شخم میزنه، میگیم آقا چرا زمین رو داری از هم میشکافی؟ میگه برای اینکه بذرافشانی کنم. هدفش بذرافشانیه. نقل کلام میکنیم، چرا بذرافشانی کنی؟ برای اینکه از اینجا محصولی پر بزند. محصول چرا؟ برای اینکه ببرم بازار رو بفروشم، عوائدی به دست آورم. عوائد رو برای چی میخواهی؟ برای اینکه وسائل زندگی تهیه کنم. وسائل زندگی برای چی میخواهی؟ برای اینکه زندگی مرفه آبرومندی داشته باشم. حالا اگر رسیدیم اینجا سوال کردیم زندگی مرفه آبرومندی برای چی میخواهی؟ یک برای زندگی آبرومندی مرفه، برمیگرده همون جواب میده. یعنی رسیدیم به غایت الغایات در زندگی مادی، رسیدیم به خط آخر. سوال کنی تکرار میکنی، زندگی آبرومند داری چی میخواد؟ برای آبرومند باشن دیگه. چرا آبرومند باشن؟ برای که آبرومند باشن. یعنی این خودش هدف نهایی، هدف نهایی. از یه جوان محصل سوال میکنی چرا داری تلاش میکنی؟ میگه میخوام در کنکور دانشگاه انشاءالله شرکت کنم. سوال کنیم در کنکور برای چی؟ برای اینکه راه به دانشگاه اون صد آهنین پیدا کنم. در دانشگاه برای چی وارد بشی؟ برای اینکه بتوانم مهندسی دکتری بشم. خب دکتر مهندس شدی چه فایده؟ شغل آبرومندی داشته باشم. شغل آبرومند برای چی؟ برای که خدمت میکنم زندگی داشته باشم آبرومند. خدمت زندگی آبرومند برای چی میخواد؟ برای اینکه زندگی آبرومند داشته باشم. همینجا میبینید رسید به آخر. ما اونایی میگیم اهداف مقدماتی و متوسط و اینو میگیم هدف غایی نهایی، غایت الغایات در زندگی مادی. در زندگی معنوی انبیا برای چی آمدن؟ مردم هدایت کنن. خدا عقل شرا به ما داده است برای اینکه راه راست را از راه چرچ پیدا کنیم. حاجه پیدا کردن راه راست از راه چپیه این است که بنده خدا بشیم، بنده خدا بشیم، عبادت کنیم، در این مسیر جلو برویم. آخرش چی؟ یه انسان کامل بشیم. برای چی انسان کامل بشیم؟ برای که انسانی کامل بشم. برای چی نداریم؟ برای که انسانی کامل بشم. این هدف غاییه، این غایت الغایات هست. اینگه بالاتر از اون سوال نمیشه کرد. همه چیز برای این، این برای چی؟ برای خودش. اینان این هست که میگیم همه چیز رو خدا آفرید، خدا را که آفرید، خدا را کس نه آفرید، خودش به ذات هست، به ذات او قائم هست. اینا رو میگن هدف قایی قایت القایات. پس تکامل هدف قایی و قایت القایات هست. همه چیز به خاطر آن هست. اگر سوال کنیم اون برای چیه؟ اون برای تکامل دیگه، برای خودش هست. در اینجا سوال بر میگرده و سوال متمرکز میشود و هرچه تکرار کنید جواب همون جواب اوله، چون تسلسل که ممکن نیست امکان تا بی نهایت جلو برود. لابد ما بالعرض یه جا منتهی به ما بالذات میشود. همه چیز ما بالعرض است، تکامل ما بالذات است. و بنابراین وقتی ما بالعرض منتهی به ما بالذات شد دیگه قطع می شود سلسله سؤال و از این می رود. حالا این مسیری بود که ما از طریق فلسفه، تفکر، اندیشه برای جواب سؤال فلسفه آفرینش فهمودیم. برویم سراغ آیات و روایات بگیم اونها چی میگن، مسیر اونها چی. قرآن میگه بشر برای چه آفریده شده. چهار تا آیه قرآن رو من اینجا یادداشت کردم، میخوانم معلوم. در آیه 6 سوره انشقاق میخوانیم یا ایها الانسان، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان تو با تلاش، زحمت، درد و رنج به سوی پروردگارت میروی و به ملاقات پروردگار خواهی رسید و هدف نهایی تو لقاء الله. این زبان قرآن این همون راهی که آمدیم از طریق فلسفه و عقل میدیم، از طریق نقل و قرآن هم این همون مسیر. شما به سوی خدا میرید، خدا وجود بی نهایت، کمال مطلق و مطلق کمال، به سوی او حرکت میکنید، سرانجام هم به لقاء الله میرسید. با این چشم خدا را میبینی؟ نه، با اون چشم قلب حالت شهود باطنی پیدا میکنی، به جوار قرب خدا میرسی. این لقاء الله همون تکامل است. در لسان قرآن این همون هدف نهایی از آفرینش انسان و آفرینش همه موجودات. برادرها مکرر سؤال کردن آنچه شما دارید بحث میکنید هدف آفرینش انسان میگید، آفرینش بقیه موجودات چیه؟ اونو هم امروز اشاره خواهم کرد انشاءالله. خب این درباره یک آیه. آیه دیگر آیه 42 سوره نجم است. و ان الى ربک المنتهى. منتهى هدف قایی و نهایی الى ربک، نمیگه خود خداوند هدف نهایی، الى ربه، به سوی خدا، به سوی نهایت، به سوی کمال مطلق و مطلق تمام. اون سم جلو میروی مسیر تکاملی تو. آیه دیگر یا آیه دیگر عرض میکنم، آیه 56 سوره زاریات: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من جن و انس رو نیافریدم مگر اینکه منو عبادت کنم. یه بیانی، یه بیانم الی ربک المنتهى فملاقیه. اگر هدف قایی عبادت من است، پس هدف قایی میگه رفتن به سوی خدا و لقاء الله. اگر لقاء الله عبادت، یعنی دقت کنید، عبادت هدف ابتداییه، لقاء الله هدف نهاییه. هر دو هدف، او ابتدایی او نهایی. از عبادت به لقاء الله میرسی، از عبودیت به قرب خدا را پیدا میکنی. پس مرحله اول عبودیت، مرحله دوم لقاء الله، هر دو سلسله مراتب در یه مسیر، در یک برنامه و مطابق این برنامه. عبادت هایی که ما میکنیم، تمام اینها برای پرورش خود ما. برادرها، نماز مکتب عالی تربیت. من یک کتاب نوشتم برای جوانها در یک سطح متوسط، اسمش نماز مکتب عالی تربیت. در اونجا روشن کردیم کسی که نماز میخونه چطور آدم میشه. آدم تربیت، نماز مکتب عالی تربیت، روزه مکتب عالی تقوا، حج مکتب عالی وارستگی، جهاد مکتب عالی ایثار، هر کدام اینها مکتبه. اینا کلاس های درسی است برای تربیت ما. منتی بر سر خدا نداری روزه میگیری. ای خدا، من از تو طلبکارم، در این ماه رمضان دارم روزه میگیرم برای تو. نه، هیچ منتی بر خدا نداشته باش. یمنون علیکن اسلم. و ای پیغمبر، اینا میان منت میذارن یه چیزی از تو طلبکارم، میگن اسلم نا اسلم نا مسلمان شدی، یه جایزه میخوام. قل لا تمنوا علی اسلامکم، منت نگذارید بر من، ولی الله یمنو علیک یمنو علیکم ان هداکم للایمان، خدا منت سر شما میذارد که هدایتتون کرده. مریضه رفته دواها رو خورده، آمده میشه دکتر، آقای دکتر جایزه رو بدید، همه دواهایی که دستور داری خوردم، آمبولان رو موقع زدم، تفصیلها رو خوردم. خوردی خودت سالم شدی، چی از من طلب کاری؟ جایزه میخوای؟ برنامه تربیت تمام عبادت ها، اگر انسان از این زاویه نگاه کنه به نماز، یه عشقی به نماز پیدا میکنه. میگه همونطور که تو زبون ها هست، بلنشین نمازه رو بخونیم، خبک رسید توی بار سنگین وردوشش هست، میخواد خبک رسید. اولیاء الله دقیق شماری میکردن ساعت نماز بیاد و برخیزند و با خدا رازو نیاز کنند و در این مکتب عالی تربیت تربیت شوند. روز شماری میکردن ماه رمضان میاد، در این زیافت خانه خدا را هم شرکت کنند و آدم بشند و تربیت شوند. اینا کلاس های عالی تربیت است برای من و برای شما. بعضی ها میگن بله، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خدا چه احتیاجی به عبادت ما داشت؟ خدا هیچ احتیاجی به عبادت ما نداشت. یه برادری تو نامش این سوالاتی که میکنن از من نوشته بود که خب خداوند همه آدم آفریده است و ما را آفریده است که ما کامل میشیم، کامل شدن ما چه فایده برای خدا داره؟ کامل شدن ما چه فایده برای خدا داره؟ ببینید این سوال چرا مطرح میشه؟ برای این است که ما گرفتار قیاسیم، یعنی خدا رو با خودمون مقایسه میکنیم. اینم مثل این است، آقا شما رفتی به فلان کس کمک کردی، این کمک چه وایده به حال خود شما دار؟ ما آدم ناقصی هستیم، کمک هم که میکنیم و دیگه سهمی میره و میاد دیگه. خداوند با خود قیاس نکن، اون ناقص نیست که یه سهمی از این تکامل تو ببره، اون یه وجودی که انتها جمیع الکمالات عنده، همه کمالاتش اونه. چی عائد خدا میشه؟ مثل که خدا یه وجود ناقصی مثل خود ترک کردی و میگی چی عائد خدا میشه؟ خدا تو مثل تو نیست. این قیاس به نفس مشکل بزرگ صفات خداست. ما اسمشو گذاشتیم دره خطرناک تشبیه و قیاس. در صفات خدا اگر گرفتار مقایسه با صفات مخلوقین شدی، لغزش میخوری در دامان شرک، میفتی تو دره شرک. هر کجا میرسی صفات خدا را از صفات خودت جدا کن. اگر جدا کردی تمام، اگر جدا نکردی مشکل. خب تا به اینجا از طریق عقل، از طریق نقل، از هر دو راه رفتیم به سوی جواب مسئله فلسفه آفرینش، خداوند چرا ما را آفرید. حالا که بنا شد ما حضوری در درگاه خدا بکنیم، چرا ما را آفرید و جوابش هم پیدا کنیم، این حضوری را توسعه میدیم. خداوند چرا این زمین آسمان را آفرید؟ چرا این همه مخلوقات رنگارنگ؟ اینا را برای چی آفرید؟ جواب این سوال هم معلومه. آدم خلقت آدمیست که موجودات پستر صدای موجودات کاملتر میشن. من تعبیر به صدا نکنم، سوء استفاده میشود. موجودات پستر ادغام در موجودات کاملتر. خاک خودشو در اختیار گیاه میگذارد، نابود نمیشه، جزء پیکره گیاه میشود. گیاه خودشو در اختیار حیوان میگذارد، نابود نمیشود، جزء پیکره حیوان. این گیاه و اون حیوان حلال گوش خودشو در اختیار انسان میگذارد، نابود نمیشود، جزء پیکره انسان میشود. انسانم خودش در اختیار لقاء الله میگذارد، انسانم نابود نمیشود، باقی به بقاء الله میشود. اینا سلسله تکامل همه با هم عقد میشود تا میرسد به اینجا، تا میرسد به اون گل سرسبد عالم هستی، یعنی وجود مقدس خاتم انبیاء محمد. چون نمونه اتم تکامل در جامعه انسانیت و در جامعه بشریت است و بالاتر از اون هم دیگه تصور نمی شود. نه این است که پیغمبر اسلام هم تکامل نداشته باشه، بعدا هم تکامل پیدا می کنه. یه بحث مفصلی هست در مسئله معاد، من اینجا اشاره کنم به خاطر سوالاتی که برادرها کردن، در جای خودش دلائلش رو باید عرض کنم. تکامل بعد از مرگ هم ادامه داره. بعد از مرگ تکامل ها ادامه دارد. روایت داریم ازا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث، در کتاب ارشاد دیلمی است، از کتاب های خوب اخبار که میتونید رو روایاتش تکیه کنید، کتاب ارشاد دیلمیه. اذا ما تبن آدم انقطع عمله الا عن صلات، انسان وقتی از دنیا میرود امیدش از همه چیز قطع میشود مگر از چه چیز؟ صدقت جاریه، صدقات جاریه یعنی انفاق های بقادار. یه چیز انسان انفاق میکنه همونجا تمام میشه، اما یه چیزی به صورت مدرسه ای، بیمارستانی، مؤسسه ای، تشکیلاتی، کتابخانه، درمانگاهی، صدقه ای که جریان داره، یبقا و یجری. دوم علم یونتفع به، علوم و دانش هایی که از علما و دانشمندان کتابها باقی مونده. رابطه انسان از کتابهاش اگر برای خدا نوشته باشد، رابطه انسان از شاگردان مکتبش اگر برای خدا شاگردی تربیت کرده باشد قطع نمی شود، قطع نمی شود. بعد از مردن هم بهش می رسه، تکامل پیدا می کنه، در برزخ تکامل ادامه داره. سلمان ولد صالح ید اون لح، فرزند صالحی که برش دعا کنی. هر کار خیلی میکنه حسن حسنه، وقتی که یک سنت حسنه و یه روش مستحسنی رو در میان مردم بیادگار بگذارد، کان له اجر من عمل بها، هر کسی به اون سنت حسنه عمل کند اجر و پاداشش به اون میرسد بدون که از اجر عاملین کم شود. و من سن سنتا سیئه کان علیه وزر من عمل بها، هر کسی عمل کند گناهش دامن اونو میگیرد. الان بدعت های حسن و سیئه زیادی در میان مردم هست. سر قدیم گذاشتن یک کارهای خوبی، یک کارهای بد. مثلا سر سال نو می شود سنتی گذاشتن مردم به دیدن هم برن، چینه ها رستینه ها بشوین، این خوبه. اما یه بدعت های بدی گذاشتن در مسئله ازدواج، مهریه ها، تشکیلات، تشریفات، زرق و برق ها، نمیدونم این چیزا، و تنگی شده در راه ادهی از جوانان و ازدواج. اینا بدعت سیئه هست. کسانی که اون سنت حسنه، اون سنت سیئه رو گذاشتن، هزاران سال بعد از مردنشون عائدشون میشود. در اسلام هم کسانی بودن سنت سیئه گذاشتن، کسانی سنت حسنه گذاشتن، عایدشون می شود، بعد می شود در برزخ ادامه داره. در قیامت چطور؟ نسبت به پیغمبرم، در باره پیغمبرم من عرض کردم تکامل پیغمبرم در برزخ ادامه داره. وقتی شما صلوات و پیغمبر می فرستید می گید اللهم صل علی محمد، یعنی خداوند یه رحمت تازه ای غیر از اونه کتاب حال بوده لابد میخوای رحمت تازه ای بفرست بر روح پاک پیغمبر اسلام و اهل بیت گرامیش. مگر نمیخوای از خدا میخوای؟ معلوم میشه این رحمت که میرسد مقام قرب پیغمبر بازم بالاتر و بالاتر. سوال کرده بودن این تکامل در قیامت هم ادامه دارد؟ بله در قیامت هم دارد. از روایات استفاده می شود زندگی قیامت زندگی یک نواخت نیست. بعضی از روایات گویا دارد خداوند هر روز جلوه تازه‌ای بر بهشتیان می کند که تا اون روز ندیده بودن. جلوه تازه، تکامل تازه است دیگه. ولهم رزقهم فیها بکرتن و عشیا. نه مال بهشت ظاهرا، لهم رزقهم فیها بکرتن و عشیا مال قیامت. بله الان میخوام همین عرض کنم. خب ما شنیده ایم به این که پرونده اعمال انسان بعد از آنی که انسان مرد بسته میشود. نهج البلاغه چقدر زیبا میگوید و چقدر خوب است همه مسلمانان مخصوصا اهل علم روز به روز به نهج البلاغه نزدیکتر و نزدیکتر شود. فرمود لا عن قریح یستطیعون انتقالا و لا فی حسن یستطیعون زیادا. وقتی انسان چشماشو رو هم گذاشت و مرد پرونده ها بسته میشه، نمیتونن چیزی بر حسنات بیافزایند، نمیتوانن چیزی از سیئات کم کنن. این با اون چطور سازگار است؟ جواب دقت کنید در این جواب نکته باریکی دارد. مسئله این است بعد از مردن در برزخ در قیامت عمل تازه نمیتونه انجام بدی، عمل تازه نیست، عبادت تازه نیست، انفاق تازه نیست، تجارت تازه نیست، اما بر اساس اعمال سابق تکامل های تازه هست. یه مثال خوبی براتون در اینجا فکر کردم، مثالی که از علوم روزه. ببینید سفینه هایی که میخواد به سوی آسمان بره از حوزه جاذبه زمین باید کنده بشه بیرون بره. مهم این است که از این حوزه جاذبه زمین بیرون بره، گویا با سرعتش در یک ساعت به 25,000 کیلومتر، بین 25,000 کیلومتر تا 40,000 کیلومتر در ساعت برسه تا بتونه از حوزه جاذبه زمین پرواز. و تمام مخارجی که داره برای همین که اینو بکند از زمین و از حوزه جاذبه بیرون بره. اگر سفینه فضایی از حوزه جاذبه زمین بیرون رفت، رفت در اون فضایی که دیگه جاذبه زمین و کواکب دیگر تأثیر نداره یا بسیار کمتر است، در اونجا دیگه تمام سوخت سفینه تمام میشه، موتورها خاموش میشه، ولی حرکت سفینه تا ابد ادامه داره مگر اینکه برسه به یک نزدیک سیاره تحت جاذبهش قرار بگیره، بکشتش به سوی خودش. لذا در این فضا از نظر علمی ادامه داره. پس حرکات اولیه سفینه با این سوخت است و موتور. از حوزه جاذبه زمین که بیرون رفت ادامه دارد سیر با همون جهشی که بعد از خروج از حوزه جاذبه زمین پیدا کرد، همون جهش ادامه داره، دیگه متوقف نمیشه. ماها به وسیله اعمالمون تو این دنیا اگر سفینه وجود ما و حرکت به سوی خدا، به سوی لقاء الله و قرب خداوند حرکت، از دنیا که بیرون میریم از حوزه جاذبه رفتیم بیرون، با همون انرژی اعمال دنیا تو برزخ هم داریم میریم، با همون انرژی اعمال دنیا تو قیامت هم داریم پیش میریم. عمل تازه نیست، برنامه تازه نیست، پرونده بسته شد، درها بسته شد، تمام. اما همون اثر داره تا ابد، اثر تکاملیه، یعنی رو به تکامل شما رو میبره. اعمال دنیا، اعمال 70 سال، 60 سال، 50 سال دنیا میشود یه سوخت برای اینکه سفینه وجود شما رو به محور تکامل تا ابد حرکت پیش میاد. با این بیانی که عرض کردم جواب خیلی از سوالات معلوم شد. خب من یه جمله هم از ماه رمضان که ماه تکامل است بگویم، یه خورده عواطفمون ترغیب بشود. انشاءالله فردا اون برادر مدعی پرسیم بیاد، هفته آینده هم که هفته ایش میخوره به ایام مصیبت، تمام هفته انشاءالله میانو برای شما توسل بیشتری هم پیدا می کنن که چون توسل خودش یه عالمیه، دنیاییه، از اون هم استفاده کنیم. و اما جمله که میخواستم عرض کنم، ماه رمضان خود ماه تکامله. دلیلش هم این است که شما دعوت شدید به میهمان خانه خداوند. شهرون دعیتون فیه الى ضیافت الله. مگر ما ماه شعبان مهمان خدا نبودیم؟ مهمان چی بودیم؟ این غذاها، این هوا، این نور آفتاب، این باران، این آمان چی بود؟ ما سر سهره خدا بودیم همیشه از روزی که متولد شدیم قبل از تولد. پس ماه رمضان بقید ما مهمان خدا هستیم. برنامه یه سهره تازه، یه برنامه جدیده، یه تکامل نورین است، یه دستگاه نو. خداوند شما و ما رو دعوت کرده به میهمانیت و یه برنامه تازه. البته میهمان وظایفی دارد، میزبانم وظایفی دارد. میزبان باید اون چه وسیله آرامش و آسایش و پذیرایی و احترام از فراهم کنید، خداوند فراهم کرد. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، یه پذیرایی قرآن مجید، درس تکامل. آیه میخوامید و تربیت میشوید. پذیرایی دیگر، و جعلت فيه ليلة القدر و جعلت خيرا من الف شهر. شب قدر، شبی که عبادتش مطابق هزار ماهه، هزار ما میشه 80 سال، یه عمر طولانی. این وزیرایی دیگر، پذیرایی دیگر همه روزه ماه رمضانه. پذیرایی دیگر این که نفسهای شما ثواب تسبیح دارد، خواب شما ثواب عبادت دارد. پذیرایی دیگر در اول افطار هر روز خداوند هزاران هزار انسان رو از آتش جهنم آزاد می کند. آزاد، این پذیرایی خدا. میزبان حد اکثر و سطح عالی پذیرایی رو فراهم کرده. اما میهمان چی؟ میهمان وظیفه‌ای نداره. بنده با یه لباس آلوده، با یه بدن متعفن، از تمام وجودم بوی عفونتی ها، از تمام لباسم قطره های لجن فرو می ریزه. آیا من میتونم به این وقت بروم مهمانی شخص بزرگی؟ من وظیفه ندارم خودم رو شستشو بدهم، پاک و پاکیزه و خوشبو بکنم. در این بساط مهمانی خدا قدم بگذارم. واقعا خجالت آور نیست که 14 روز از ماه رمضان گذشته باشه من هنوز یه توبه خالصانه در درگاه خدا نکرده باشم. هنوز قلبم آلوده و تاریک است، هنوز چهرم در پیشگاه خدا سیاه است. در این مهمان خانه بزرگ پروردگار با این چهره سیاه و بدن آلوده شرکت کرده. آیا نباید شبها که برای انشاءالله سحر بلند می شوید به 10 دقیقه رو ساعتی این ساعت می شوید حل بدن بشه انسان نماز شب؟ ممکنه وضعی ها بقیه سالو نتونن انجام بدن، ماه رمضان که همه می تونید انجام بدید. 20 دقیقه است، تفصیلات و مستحباش عرض کنید، اول تا آخرش 20 دقیقه است 15 دقیقه است، یه رو ساعته. نماز شب رو بخوانید، نشانی به مهر بگذارید، گناهان رو در نظر بگیرید، توبه کنید، مشکلات عالم اسلام رو در نظر بگیرید، از خدا بخواهیم حل این مشکلات رو. مشکل جنگ تحمیلی، مشکل اسیران ما در دست وحشی‌ها، مشکل افغانستان، مشکل لبنان، مشکل همه ممالک اسلامی. دعا کنید برای اینها، برای مشکلات جامعه اسلام. توبه کنید. در صورت ماه رمضان ماه تکامل است
امیدوارم هممون بتوانیم استفاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
ایها الانسان، یا ایها الانسان، انك كادح الى ربك كدحا فملاقی. ای انسان، تو با تلاش، زحمت، درد و رنج به سوی پروردگارت میروی و به ملاقات پروردگار خواهی رسید و هدف نهایی تو لقاء الله. این زبان قرآن عین همون راهی که آمدیم از طریق فلسفه و عقل میگیم، از طریق نقل و قرآن هم عین همون مسیر. شما به سوی خدا میرید، خدا وجود بی نهایت، کمال مطلق و مطلق کمال، به سوی او حرکت میکنید، سرانجام هم به لقاء الله میرسید. با این چشم خدا را میبینی؟ نه، با اون چشم قلب. حالت شهود باطنی پیدا میکنی، به جوار قلب خدا میرسی. این لقاء الله همون تکامل است. در لسان قرآن این همون هدف نهایی از آفرینش انسان و آفرینش همه موجودات. برادرها مکرر سؤال کردن، آن که شما دارید بحث میکنید هدف آفرینش انسان میگید، آفرینش بقیه موجودات چیه؟ اون رو هم امروز اشاره خواهم کرد انشاءالله. خب این درباره یک آیه. آیه دیگر آیه 42 سوره نجم است. و ان اذا ربک المنتهى، منتهى هدف قایی و نهایی، اذا ربک نمیگه خود خداوند هدف نهایی، الی ربی به سوی خدا، به سوی بی‌نهایت، به سوی کمال مطلق و مطلق تمام، به اون سمت جلو میروی، مسیر تکاملی تو. آیه دیگر، یه آیه دیگر عرض میکنم، آیه 56 سوره زاریات. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من جن و انس رو نیافریدم مگر اینکه منو عبادت کنن. یه بیانی، یه بیانم الی ربک المنتهى فملاقیه. اگر هدف قایی عبادت من است، پس هدف قایی میگه رفتن به سوی خدا و لقاء الله. اگر لقاء الله عبادت، یعنی دقت کنید، عبادت هدف ابتداییه، لقاء الله هدف نهاییه. هر دو هدف، او ابتدایی او نهایی. از عبادت به لقاء الله میرسی، از عبودیت به قرب خدا را پیدا میکنی. پس مرحله اول عبودیت، مرحله دوم لقاء الله، هر دو سلسله مراتب در یک مسیر، در یک برنامه و مطابق این برنامه. عبادت هایی که ما میکنیم، تمام اینها برای پرورش خود ما. برادرها، نماز مکتب عالی تربیته. من یک کتاب نوشتم برای این جوانها در یک سطح متوسط، اسمش نماز مکتب عالی تربیته. در اونجا روشن کردیم کسی که نماز میخونه چطور آدم میشه. آدم تربیت، نماز مکتب عالی تربیت، روزه مکتب عالی تقوا، حج مکتب عالی وارستگی، جهاد مکتب عالی ایثار، هر کدام اینها مکتب. اینا کلاس های درسی است برای تربیت ما نعمتی بر سر خدا نداری روزه میگیری. ای خدا من از تو طلبکارم، در این ماه رمضان دارم روزه میگیرم برای تو. نه، هیچ نعمتی بر خدا نداشته باش. یمنون علیکن اسلمو. ای پیغمبر، اینا میان منت میذارن یه چیزی از تو طلبکارم، میگن اسلم نا اسلم نا مسلمان شدی یه جایزه میخوام. قل لا تمنوا علی اسلامکم، منت نگذارید بر من. ولی الله یمنو علیک یمنو علیکم ان هداکم للایمان، خدا منت سر شما میذارد که هدایتتون کرده. مریضه رفته دواها رو خورده، آمده میشه دکتر، آقای دکتر جایزم رو بدید، همه دواهایی که دستور دادی خوردم، آمبولان به موقع زدم، تفصیلها رو خوردم. خوردی خودت سالم شدی، چی از من طلبکاری؟ جایزه میخوای؟ در نامه تربیت تمام عبادت ها، اگر انسان از این زاویه نگاه کنه به نماز، یه عشقی به نماز پیدا میکنه. میگه همونطور که تو زبون ها هست، بنشین نمازه رو بخونید، خبوش بشید. توی بار سنگین وردوشش هست، میخواد خبوش بشید. اولیاء الله دقیقه شماری میکردن ساعت نماز بیاد و برخیزند و با خدا راز و نیاز کنند و در این مکتب عالی تربیت تربیت شوند. روز شماری میکردن ماه رمضان بیاد، در این زیافت خانه خدا را هم شرکت کنند و آدم بشند و تربیت شوند. اینا کلاس های عالی تربیت است برای من و برای شما. بعضی ها میگن بله ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خدا چه احتیاجی به عبادت ما داشت؟ خدا هیچ احتیاجی به عبادت ما نداشت. یه برادری تو نامه‌اش که این سوالاتی که میکنن از من نوشته بود که خب خداوند همه آدم آفریده است و ما را آفریده است که ما کامل بشیم، کامل شدن ما چه فایده برای خدا داره؟ کامل شدن ما چه فایده برای خدا داره؟ ببینی این سوال چرا مطرح میشه؟ برای این است که ما گرفتار قیاسیم، یعنی خدا رو با خودمون مقایسه میکنیم. عیناً مثل این است، آقا شما رفتی به فلان کس کمک کردی، این کمک چه فایده به حال خود شما داد؟ ما آدم ناقصی هستیم، کمک هم که میکنیم و یه فهمی میره واقعی از دیگه. خداوند با خودت قیاس نکن، اون ناقص نیست که یه فهمی از این تکامل تو ببره. و یه وجودی خیلی جمیع کمالات انده، همه کمالات میشه اونه چی آید خدا میشه؟ بسی که خدا یه وجود ناقصی به خود ترس کردی زمینی چی آید خدا میشه؟ خدا که نیست انسانی. این قیاس به نفس مشکل بزرگ صفات خداست. ما اسمشو گذاشتیم دره خطرناک تشبیه و قیاس. در صفات خدا اگر گرفتار مقایسه با صفات مخلوقین شدی، لغزش میخوری در دامان شرک، میفتی تو دره شرک. هر کجا میرسی صفات خدا را از صفات خودت جدا کن. اگر جدا کردی تمام، اگر جدا نکردی مشکل. خب تا به اینجا از طریق عقل، از طریق نقل، از هر دو راه رفتیم به سوی جواب مسئله فلسفه آفرینش، خداوند چرا ما رو آفرین. حالا که بنا شد ما فضولی در درگاه خدا بکنیم، چرا ما رو آفرید و جوابش هم پیدا کنیم، این فضولی رو توسعه میدیم. خداوند چرا این زمین آسمان رو آورید؟ چرا این همه مخلوقات رنگارنگ؟ اینا رو برای چی آورید؟ جواب این سوال هم معلومه. آدم خلقت آدمی است که موجودات پستر فدای موجودات کاملتر میشن. من تعبیر به فدا نکنم سوء استفاده میشود، موجودات فرد هستر ادغام در موجودات کاملتر. خاک خودشو در اختیار گیاه میگذارد، نابود نمیشه، جزء پیکره گیاه میشه. گیاه خودشو در اختیار حیوان میگذارد، نابود نمیشود، جزء پیکره حیوان. این گیاه و اون حیوان حلال گوش خودشو در اختیار انسان میگذارد، نابود نمیشود، جزء پیکره انسان میشود. انسانم خودشو در اختیار لقاء الله میگذارد، انسانم نابود نمیشود، باقی به بقاء الله میشود. اینا سلسله تکامل همه با هم عقد میشود تا میرسد به اینجا، تا میرسد به اون گل سرسبد آدم هستی، یعنی وجود مقدس خاتم انبیاء محمد. اون نمونه اتم تکامل در جامعه انسانیت و در جامعه بشریت است و بالاتر از اون هم دیگه تصور نمی شود. نه این است که پیغمبر اسلام هم تکامل نداشته باشه، بعدا هم تکامل پیدا می کنه. یه بحث مفصلی هست در مسئله معاد، من اینجا اشاره کنم به خاطر سوالاتی که برادرها کردن، در جای خودش دلائلش رو باید عرض کنم. تکامل بعد از مرگ هم ادامه داره، بعد از مرگ تکامل ها ادامه دارد. روایت داریم، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث، در کتاب ارشاد دیلمی است، از کتاب های خوب اخبار که میتونید رو روایاتش تکیه کنید، کتاب ارشاد دیلمیه. اذا ما تبن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث، انسان وقتی از دنیا می رود امیدش از همه چیز قطع می شود مگر از سه چیز: صدقت جاریه، صدقات جاریه یعنی انفاق های بقادار. یکی انسان انفاق می کنه همون جا تمام می شه، اما یه چیزی به صورت مدرسه ای، بیمارستانی، مؤسسه ای، تشکیلاتی، کتابخانه ای، درمانگاهی، صدقه ای که جریان داره، یبقا و یجری. دوم علم ینتفع به، علوم و دانش هایی که از علما و دانشمندان کتاب ها باقی مونده. رابطه انسان از کتاب هاش اگر برای خدا نوشته باشد، رابطه انسان از شاگردان مکتب است، اگر برای خدا شاگردی تربیت کرده باشد قطع نمی شود، قطع نمی شود. بعد از مردن هم بهش می رسه، تکامل پیدا می کنه، در برزخ تکامل ادامه داره. سوم ولد صالح یک اون لح، فرزند صالحی که براش دعا کنی. هر کار خیلی میکنه حسن حسنه، کسی که جب سنت حسنه و یه روش مستحسنی رو در میان مردم بیادگار بگذارد، کان له اجر من عمل بها، هر کسی به اون سنت حسن عمل کند اجر و پاداشش به اون میرسد بدون که از اجر عاملین کم شود. و من سن سنتا سیئه کان علیه وزر من عمل بها، هر کسی عمل کند گناهش دامن اونو میگیرد. الان بدعت های حسن و سیئه زیادی در میان مردم هست که از قدیم گذاشتن، یک کارهای خوبی یک کارهای بد. مثلا سر سال نو می شود سنتی گذاشتن مردم به دیدن هم برن، شینه ها را از سینه ها بشویم، خواهی خوبه. اما یه بدعت های بد می گذاشتن در مسئله ازدواج، مهریه ها، تشکیلات، تشریفات، زرق و برق ها، نمی دونم این چیزا، و تنگی شده در راه ادعی از جوانان و ازدواج. اینا بدعت سیعی هست. کسانی که اون سنت حسنه، اون سنت سیعه رو گذاشتن، هزاران سال بعد از مردنشون عائدشون می شود. در اسلام هم کسانی بودن سنت سیعه گذاشتن، کسانی سنت حسنه گذاشتن، عائدشون می شود. مردم می شود در برزخ ادامه داره. در قیامت چطور؟ ها نسبت به پیغمبرم، در باره پیغمبرم من عرض کردم تکامل پیغمبرم در برزخ ادامه داره. وقتی شما صلوات و پیغمبر می فرستی میگه اللهم صل علی محمد، یعنی خداوند یه رحمت تازه ای غیر از اونه که تا به حال بوده لابد میخوای رحمت تازه ای بهره بر روح پاک پیغمبر اسلام و اهل بیت گرامیش. مگر نمیخوای از خدا؟ میخوای. معلوم میشه این رحمت که میرسد مقام قرب پیغمبر بازم بالاتر و بالاتر. سوال کرده بودن این تکامل در قیامت هم ادامه دارد؟ بله در قیامت هم دارد. از روایات استفاده می شود زندگی قیامت زندگی یک نواخ نیست. بعضی از روایات گویا دارد خداوند هر روز جلوه تازه‌ای بر بهشتیان می کند که تا اون روز ندیده بودن. جلوه تازه تکامل تازه است دیگه. ولهم رزقهم فیها بکرتن و اشیا. نه مال بهشت ظاهرن لهم رزقهم فیها بکرتن و اشیا مال قیامت. بعد الان میخوام همین رو عرض کنم. خب ما شنیده ایم به این که پرونده اعمال انسان بعد از آنی که انسان مرد بسته میشود. نهج البلاغه چقدر زیبا میگوید و چقدر خوب است. همه مسلمانان مخصوصا اهل علم روز به روز به نهج البلاغه نزدیکتر و نزدیکتر شود. فرمود لا ان قبیح یستطیعون انتقالا و لا فی حسن یستطیعون ازدیادا. وقتی انسان چشماش رو هم گذاشت و مرد پرونده ها بسته میشه، نمیتونن چیزی بر حسنات بیافزاین، نمیتوانن چیزی از سیئات کم کنن. این با اون چطور سازگار است؟ جواب دقت کنید در این جواب نکته باری که دارد. مسئله این است بعد از مردن در برزخ در قیامت عمل تازه نمیتونه انجام بدی. عمل تازه نیست، عبادت تازه نیست، انفاق تازه نیست، تجارت تازه نیست. اما بر اساس اعمال سابق تکاملهای تازه هست. یه مثال خوبی براتون در اینجا فکر کردم، مثالی که از علوم روزه. ببینید سفینه هایی که میخواد به سوی آسمان بره از حوزه جاذبه زمین باید کنده بشه بیرون بره. مهم این است که از این حوزه جاذبه زمین بیرون بره. گویا باید سرعتش در یک ساعت به 25,000 کیلومتر، بین 25,000 کیلومتر تا 40,000 کیلومتر در ساعت برسه تا بتونه از حوزه جاذبه زمین فرار. و تمام مخارجی که داره برای همین که اینو بکند از زمین و از حوزه جاذبه بیرون بده. اگر سفینه فضایی از حوزه جاذبه زمین بیرون رفت رفت در اون فضایی که دیگه جاذبه زمین و کواکب دیگر تأثیر نداره یا بسیار کم اثر است. در اونجا دیگه تمام سوخت سفینه تمام میشه، موتورها خاموش میشه، ولی حرکت سفینه تا ابد ادامه داره، مگر اینکه برسه به یک نزدیک سیاره تحت جاذبهش قرار بگیره و بکشتش به سوی خودش، و الا در این حضان از نظر علمی ادامه داره. پس حرکات اولیه سفینه با این سوخت است و موتور از حوزه جاذبه زمین که بیرون رفت ادامه دارد سیر با همون جهشی که بعد از خروج از حوزه جاذبه زمین پیدا کرد، همون جهش ادامه داره، دیگه متوقف نمیشه. ماها به وسیله اعمالمون تو این دنیا اگر سفینه وجود ما و حرکت به سوی خدا، به سوی لقاء الله و قرب خداوند حرکت، از دنیا که بیرون میریم از حوزه جاذبه رفتیم بیرون، با همون انرژی اعمال دنیا تو برزخ هم داریم میریم، با همون انرژی اعمال دنیا تو قیامت هم داریم پیش میریم. عمل تازه نیست، برنامه تازه نیست، پرونده بسته شد، درها بسته شد، تمام. اما همون اثر داره تا ابد، اثر تکاملیه، یعنی رو به تکامل شما رو میبره. اعمال دنیا، اعمال 70 سال 60 سال 50 سال دنیا میشود یه سوخت برای اینکه سفینه وجود شما رو به محور تکامل تا ابد حرکت پیش میبره. با این بیانی که عرض کردم جواب خیلی از سوالات معلوم شد. خب من یه جمله هم از ماه رمضان که ماه تکامل است بگویم، یه خورده عواطفمون ترفیق بشود. انشاءالله فردا اون برادر مدعا گفتیم بیار، هفته آینده هم که هفته ایش میخوره به ایام مصیبت، تمام هفته رو انشاءالله میانو برای شما توسل بیشتری هم پیدا میکنن، چون توسل خودش یه عالمیه، دنیایه، از اون هم استفاده کنیم. و اما جمله که میخواستم ارز کنم، ماه رمضان خب ماه تکامله، دلیلش هم این است که شما دعوت شدین به میهمان خانه خداوند. شهر دعیتم فیه الا ضیافت الله. مگر ما ماه شعبان مهمان خدا نبودیم؟ مهمان چی بودیم؟ این غذاها، این هوا، این نور آفتاب، این باران، این آمال چی بود؟ ما سر سهره خدا بودیم همیشه از روزی که متولد شدیم، قبل از تولد. پس ماه رمضان دقیقا ما مهمان خدا هستیم. برنامه میشه یه سهره تازه، یه برنامه جدیده، یه تکامل نوینه، یه دستگاه نو. خداوند شما و ما رو دعوت کرده به میهمانیش و یه برنامه تازه. البته میهمان وظائفی دارد، میهمانم وظائفی دارد. میهمان باید اون چه وسیله آرامش و آسایش و پذیرایی و احترام از فراهم کنید خداوند فراهم کنید. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، دیگه پذیرایی قرآن مجید، درس تکامل، آیه آیه میخوانید و تربیت میشوید، پذیرایی دیگر، و جعل فیه لیلة القدر و جعل تا خیر من الف شهر. شب قدر، شبی که عبادتش مطابق هزار ماهه، هزار ماه میشه 80 سال، یه عمر طولانی. این وزیرایی دیگر، پذیرایی دیگر همه روزه ماه رمضانه. پذیرایی دیگر این که نفسهای شما ثواب تسبیح دارد، خواب شما ثواب عبادت دارد. پذیرایی دیگر در اول افطار هر روز خداوند هزاران هزار انسان رو از آتش جهنم آزاد می کند، آزاد. این پذیرایی خدا میزبان حد اکثر و سطح عالی پذیرایی رو فراهم کرده. اما میهمان چی؟ میهمان وظیفه نداره. بنده با یه لباس آلوده، با یه بدن متعفن، از تمام وجودم بوی عفونت میاد، از تمام لباسم قطره‌های لجن فرو می‌ریزد، آیا من میتونم به این وقت بروم مهمانی شخص بزرگی؟ من وظیفه ندارم خودم رو شستشو بدهم، پاک و پاکیزه و خوشبو بکنم، در این بساط مهمانی خدا قدم بگذارم. واقعا خجالت آور نیست که 14 روز از ماه رمضان گذشته باشه من هنوز یه توبه خالصانه در درگاه خدا نکرده باشم؟ هنوز قلبم آلوده و تاریک است، هنوز چهرم در پیشگاه خدا سیاه است. در این مهمان خانه بزرگ پروردگار با این چهره سیاه و بدن آلوده شرکت کردن، آیا نباید شبها که برای انشاءالله سحر بلند می شوید به 10 دقیقه رو ساعتی تر بدن بشه انسان نماز شب و ممکنه رو از یا بقیه سال رو نتونن انجام بدن، ماه رمضان که همه میتونید انجام بدید. 20 دقیقه است، تفصیلات مستحباش عرض کنید اول تا آخرش 20 دقیقه است، 15 دقیقه است، یه ربع ساعته نماز شب رو بخوانید، نشانی به مهر بگذارید، گناهان رو در نظر بگیرید، توبه کنید، مشکلات عالم اسلام رو در نظر بگیرید، از خدا بخواهیم حل این مشکلات رو، مشکل جنگ تحمیلی، مشکل اسیران ما در دست وحشی‌ها، مشکل افغانستان، مشکل لبنان، مشکل همه ممالک اسلامی. دعا کنید برای اینها، برای مشکلات جامعه اسلام توبه کنید. در صورت ماه رمضان ماه تکامل است. امیدوارم هممون بتوانیم استفاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.